مقدمه پنجم از مقدمات حکمت انصراف می باشد، عدم انصراف می باشد. در بعضی از فرمایشات اعلام اصولی وجود انصراف به عنوان یکی دیگر از موانع در سر راه انعقاد ظهور برای کلام بی قید متکلم در اراده طبیعت مطلقه مطرح شده است. و بر همین اساس عدم انصراف به عنوان یکی از مقدمات حکمت و یکی از امور لازم برای دلالت تصدیقی کلام بی قید و ادوات اطلاقی بر طبیعت مطلقه شناخته شده است. شاید بتوانیم محشی محقق قزوینی در تعلیقه معالم الاصول را که یکی از کتب ارزشمند اصولی هست به عنوان اولین اصولی معرفی کنیم که انصراف را به عنوان مانعی بر سر راه عمل به اطلاق و حجیت آن ذکر کردن. البته این بزرگوار این مطلب را به عنوان اشتراط و اعتبار متواتی بودن مطلق در عمل به آن یاد کرده اند. یعنی این که اشتراط متواتی بودن متواتی باشد، این درس اقلا عرض میکنیم، یعنی این که مطلق در جهت صدق بر همه افرادش یکسان باشد و ظهورش اختصاص به بعضی افراد دون بعض نداشته باشد. لذا فرمودن اگر مطلق مشکک بود یعنی یختص ظهوره به بعض الافراد دون بعض، عمل به اون نمیتوان کرد و شایسته از نص کلام ایشون در تعلیقه معالم ذکر بشود، که می‌فرمایند انهم ذکروا للعمل به اطلاق المطلق. البته من در یادداشتام نوشته بودم طبق تفحصی که ما انجام داده این ندیدیم در قبل به این عنوان کسی متذکر انصراف شده باشد و این مطلب را ذکر کرده باشد. ایشون میگه ذکرو، حالا به اعتبار این که در عصر خودش ذکرو و این مطلب مطرح بوده ولی ندیدم من. حالا انهم ذکرو للعمل به اطلاق المطلق، همین عرض میکنم که یعنی برای همین جهت، یعنی گروهی ذکر کردن. حالا یه احتمال این که اصلا در عصر خودشون در زمان خودشون این در حوزه اصولی مطرح بوده و ذکر کردن و گفته شده، چون در قبل از ایشون ما ندیدیم کسی متعرض این مطلب بشه.
استفاده نمیشه از گروه،
بله
زمان خودش بود یا از گروه،
حالا الهیال نیست دیگه، ما ندیدیم. حالا واسه شما تفحص بکنید اگر ببینیم در گذشته کسی بوده قضیه رو متذکر بشه یا نه. بله ایشون میشه تقریبا اواخر قرن 12 میشه دیگه، بله یا اوائل قرن 12 میشه،
وفاتشون
1297 همون میشه، قرن میشه 13 میشه دیگه. بله بله انهم ذکروا للعمل به اطلاق المطلق و حجیته. حتی اگر آدم تأمل کنه خوب به دست میاره که ذکر این مسئله در مثل کلام آی آخون هم ناشی از همون جا و برگرفته از فرمایش تقریبا ایشون میتونه باشه، چون انصافا خوب بحث کرده ایشون در اونجا. و به اطلاق المطلق و حجیته فی جمیع افراد الماهیه و مصادیق فرد المنتشر شرطین، ذکر للعمل شرطین، دو شرط میگه ذکر کردن. الشرط الاول ان یکون المطلق متواطئا و قد یعبر عنه به الا یکون منصرفن الى بعض الافراد دون بعض، وقد یعبر عنه به ان لا یکون منصرفن الى بعض الافراد دون بعض. یعنی در بعضی تعابیر اصلا از این حرف انصراف مطرح شده که یعنی منصرف نباشد به بعضی از افراد، ولذا انصراف رو مانع میبینن، عدم انصراف رو مقدمه برای عمل به مانع. و ما ندیدیم کسی را که در این خصوص جامعتر از این بزرگوار چه در گذشته و چه بعد از ایشون بحث بکند. و در بیانات این بزرگوار از این مطلب به قاعده انصراف یاد کرده اند. و همینطور بله نه ما در خصوص این که مخواستم بگیم ایشون جز به نخستین کسان نیست که این مسئله رو اون با این بیان مطرح میکنه که این شرط دوم حالا اون رو بعد نگاه بکنیم. بله. بله و همینطور محقق خراسانی و تلمیز محقق ایشون آقا ضیاءالدین عراقی علی ما فی نهایت الافکار متعرض این مقدمه شده اند که البته هر دو بزرگوار در هنگام شمارش تعداد مقدمات حکمت به ذکر سه امر اکتفا می کنند یعنی در مقام بیان بودن انتفاع قرینه و انتفاع قدر متیقن و عدم انصراف را به عنوان مقدمه چهارم در اون تعداد ذکر نکردن، ولی در پایان بحث از مقدمات حکمت هر دو بزرگوار متعرض این مطلب شدن و می فرمایند انصراف به خصوص بعضی افراد طبیعت یا بعضی اصناف آن مانع از انعقاد ظهور کلام متکلم در اراده طبیعت مطلقه می شود. مستقل اونجا ذکر نمی کنن، به عنوان مقدمه هم بیان نمی کنن، اما هر دو بزرگوار، فقط با این تفاوت که یه مقدار کلام محقق عراقی صراحتش بیشتره در این که این شرط است، اما در بیان آیا آخوندم کذالک که در پایان مطرح میکنن اعتبارشو مطرح میکنن. و شاید علت عدم ذکر عدم انصراف به عنوان مقدمه چهارم این باشد که وجود انصراف را قرینه‌ای بر اراده خصوص فرد خاص و منصرف و الیه از کلام متکلم محسوب کردن و در نتیجه عدم انصراف هم عدم قرینه بر اراده فرد خاص می شود و در واقع این امر داخل در امر سوم از مقدمات گذشته، یعنی انتفاع قرینه و انتفاع ما یوجب و تعیین می شود. شاید دلیل این که اینا مستقلن ذکرش نمی کنن این است که خب مگن آقا وجود قرینه، وجود انصراف قرینه است، عدم انصراف میشه عدم قرینه، پس در حقیقت داخل میشه در همون امر سومی که از مقدمات حکمت بود، یعنی شأنیت استقلالی شاید براش معتقد نبودن و به همین اعتبار مستقل ذکرش نکردن. و کلام محقق عراقی علام ما فی تقریرات بحثهی نهایت الافکار، چون در منهاج و تقریرات دیگه ندیدم انصراف رو مطرح کنه، ولی در نهایت الافکار مطرح میکنه. بله، فرمایش محقق عراقی در اینجا مشعر به همین مطلب است، چون می فرماید ثم ان من القرائن المانعه عن الاخذ بالاطلاق هو الانصراف، از قرائنی که مانع میشه از اخذ به اطلاق انصراف است. در هر صورت بحث پیرامون مانعیت و عدم مانعیت انصراف بحث مهمی است، هرچند در بسیاری از کتب متعرض آن نشده اند و در بعضی به صورت حاشیه ای اون را ذکر کرده اند. و در خصوص اثبات مانعیت انصراف و یا عدم مانعیت اون نسبت به ظهور تصدیقی کلام متکلم برای طبیعت مطلقه نیاز به اون داریم که دو نکته مقدماتی بیان بشود، که بعد از ذکر این دو نکته مقدماتی اون وقت باید ورود کنیم در این مطلب که آیا واقعا مانع هست یا مانع نیست، عدمش میتواند مقدمه مطرح بشه یا نمیتواند، در صورتی که مطرح بشه آیا به امر سوم برگشت داده میشه یا برگشت داده نمیشه. اما خب ما میبینیم که به هر حال از ظاهر بعضی از فرمایشات این استفاده میشود که انصراف خودش شرط و مانعیت دیگه ای داره. مقدمه اول درباره این است که انصراف یعنی چی؟ معنای انصراف چیست؟ عرض میکنیم سید قزوینی در تعلیقه معالم که از جمله اولین کسانی هست که در خصوص انصراف و مانعیت آن صحبت کرده اند، درباره تعریف انصراف در ابتدای طرح این مبحث انصراف را به معنای مشکک بودن مطلق در مقابل متواتع بودن اون دانستند، و بعد از این که می‌فرمایند مطلق باید متواتع باشد و منصرف به بعضی از افرادش نباشد، بعد از اینکه این رو در ابتدا و صدر کلامشون مطرح کرده اند اینطور می‌فرماید که المتواتع لفظ کلی یتساوی صدقه علی جمیع افراد معنا، که البته این همون معنای منطقی متواتع هست، ولی در توضیح می‌فرماین و صدق اللفظ عبارت عن ظهورهی و تساوی، که این در حقیقت تفکیک کند از متواتع باب منطق که اونجا مربوط به دلالت تصوریه نه مربوط به ظهور و دلالت تصدیقی است. نه، می‌فرماید در حقیقت شکی نیست در این که مطلق از حیث دلالت تصور خب معناش مشخصه، این شک درش نیست، جنس ماهیت حرفی درش نیست، اما در مقام ظهور تواتع داشته باشد، یعنی صدقش نسبت به بعضی افراد بچربد بر بعضی دیگر، ظهورش در بعضی از افراد در مقام اراده تصدیقی و تصدیق بچربد بر بعضی دیگر. صدق اللفظ عبارتون عن ظهورهی و تساوی، ظهورهی و تساوی عبارتون عن عدم اختصاص ظهورهی به بعض الافراد دون بعض. باز تساوی در اینجا به معنای تساوی در صدق مدلول دلالت تصوری لفظ بر هر یک از اینها نیست، بلکه همون ظهور است. ول مشککو لفظ لا یتساوی صدقه علی جمیع افراد معنا، معناش یکیه اما در صدق و در مقام ظهور مساوی نیست. به چه صورت؟ به ان یختص ظهوره به بعض الافراد دون بعض. ظهورش اختصاص به بعض از افراد دون بعض دارد. در مقام تصدیق اونی که متفاهم عرفی است که مراد باشد اینه که مثلا فلان باشد تا. حالا منشأ این ظهور چیه؟ حالا عرض خواهیم کرد. در جای دیگری همین بزرگوار اینطور می‌فرماید: انصراف المشکک الى بعض الافراد على معنا کون حکم المطلقه مقصورا على البعض بحیث یکون البعض الاخر مسکوتا عنه. انصراف مشکک به بعض از افرادش یعنی این که این حکمی که برای مطلق در این کلام آمده است ازش استفاده می شود که اختصاص به بعض دارد دون بعض، سایر رو شامل نمی شود، ولو خود لفظ شامل همه افراد می شود. پس در حقیقت انصراف یعنی بودن کلام به گونه ای که استفاده کنیم اختصاص حکم برای این مطلق را نسبت به بعضی از افراد دون بعض. همه اینا بیگن بله بله، در اینجا فرق میکنه تقریبا در این بیان اینجاش. اونجا میگه مشکک یعنی باشه به این معنا که این طوری باشه. خود
انصراف در مقولات مشکک جاری میشه.
خب در این کلام دوم میخواید بگید ببینید در کلام دوم درسته، در کلام دوم یعنی ظاهر کلامش اینه، میگه انصراف المشکک یعنی چی؟ انصراف مشکک به بعضی از افراد یعنی چی؟ انصرافش یعنی این که حکمی که برای این طبیعت مشکک آمده اختصاص به بعض دارد دون بعض، یعنی در واقع انصراف روی اختصاص حکم برده، به خلاف اولی که در حقیقت ظهور خود این لفظ را یعنی موضوع را بله. در اول کلام همینطوره. نه در کلام
بازم تفاوت بیان اول با بیان دوم با در اینه که در بیان اول صرف خود عنوان کار داره، در بیان دوم حکم کار داره. اینو شکار نداری واضحه. در بیان اول و دوم در هر دو یکی از اموری که انصراف درش جریان دارد لفظ مشکک است، نه اینکه انصراف همون مشکل
باشه. خب همین عرض میکنیم ببینید این در بیان دومشون با اول تفاوت کرد. در بیان اول ازش استفاده میشه که نه، معنای انصراف یعنی متواتی نبودن، چون خودش تصریح میکنه نه همینطور. ببین میگه مطلق باید متواتع باشد، یعنی چی؟ یعنی منصرف به بعضی نباشد، اصلا تصریح میکنه یعنی منصرف. خب منصرف نباشد به بعضی یعنی همون مشکل بودن به این معنا. لذا کلام اولشون در حقیقت نفس مشکک بودن رو، اما گویا بعدن حالا نه اینکه نظر به اون داشته باشه خود به خود این اصلاح میشه که نه، کلام و موضوع در حقیقت ممکن مشکک باشه اما حکم طوری است که اختصاص پیدا میکنه به بعضی از افراد دونه بعض دیگر. در آخر بیاناتش باز اینو میفرماید: ان معنى الانصراف فی المطلقات المشککه. ببینید یعنی بازم میگه مطلق مشکک باشه، مطلقات البته مشککه یعنی مشکک بودن واسه خود مطلقاته. قصور العبارت اما عدل افراد الشائعه. باز بر روی موضوع که خود عبارت این موضوع نسبت به شمولش از غیر افراد شائع قصور داره. حالا وجه قصور و دلیل قصور چه چیزی می باشد اون نقطه دیگه ایست که حالا بعداً عرض خواهیم کرد. خب این فرمایش مرحوم قزوینی در حاشیه معالم، که انصافاً خب حاشیه معالم یکی از کتابهای بسیار خوبه و از حواشی بسیار سنگین و متین است که نکته های بسیار زیبا و جالب هم درش مطرح شده، ولی خب الان دیگه وقتی میگن آشه معالم میگن اول معالم بگه چیه بعد ببینیم آشه چه کار است، آیا کاری هست یا نه. دیگه الان خیلی از معالم و هرچند ما خیلی معتقد نیستیم به این که معالم باید میمون، نه معالم کتاب مربوط بزن
کتابی خونده بودیم من هرچند معالم درست کنیم گفتیم بعد
فهمیدیم
که کاش قبل از
کفایه میخونم. معالم کتاب بسیار زیاد.
مثلا کلا اگه شما
میگید
ما
معتقد
نیستیم
پس کفایه نه. نه خب بله اینم باید اصلاح بشه.
مثلا کلا مثلا وقتی که معالم میخونه
بله
بعد میفهمم خیلی از جاهای کفایه قابل فهم نیست به خاطر این طلبه مقدمات شناخت.
بله درسته ما حرف نداریم ما بحث این درش نیست اون خونده نشده. جدش اینه که خب جایگزین های صورت گرفت طوری ببینید ما اگر کتاب هامون به گونه ای نوشته بشه که هر کدام مقدمه برای بعدی و بعدی ناظر به قبلی باشه.
تمام رساله مربوط بشه ناظر فصوله.
بله. بله.
فصول
همین نه حالا اون که لازم نیست هر مطلبی که مثلا در کتاب آورده اما من میخوام ترتیب رو بگم. بله. بله اون که رسائل شیخ در واقع فصوله و قوانینه دیگه، یعنی در واقع ناظر به این هاست، اینطور ما بگیم ناظر به این فرمایش شده. اما اگه کتاب های درسی این خصوصیتش رعایت بشه که کتابی که در مرحله قبل نوشته می شود بتواند مقدمه بشه برای بعدی و بعدی ناظر به قبلی باشه، خب این رشد رو به هم راه داره. ولی متاسفانه کتابایی که امروز ما الان داریم خیلیش عکس قضیه است. الان شما مثلا اصول الفقه رو خب داریم تدریس میکنیم در مرحله قبل از رسائل قبل از کفایه، در حالی که مطالب اصول الفقه کاملا ناظر نه به کفایه و رسائل بلکه ناظر به حرفای شاگردان آخوند مثلا هست. دقیق فرمودید؟ یعنی اینه که یه مقداری اون کاراییشو کم کنه. کتابهایی هم که خب حالا قبل از این حواز نوشته میشه ناظر به کفایه به اون معنا، یعنی مقدمه برای کفایه، مقدمیت اون چنانه رو پیدا نمی کنه، لذا یه مقداری مشکل. و الا کتاب معالم یکی از کتابهای خوب، این حاشیه آیه قزوینی در بین حواشی باز یکی از بهترین حواشی است که مطالب بسیار خوب و مفیدی داره. دقیق بودن، خیلی دقت می کردن. ببینید از خصوصیات گذشتگان ما این بود که عجله نداشتن، یعنی جدن عجله نداشتن، میگفتن آقا تا هر جا که رسیدیم همون جا رو خوب کار کنیم، تا هر جا رسیدیم خوب درس بخونیم، تا هر جا که بعد رسیدن به صاحب نظری کار میکردن عجله نداشتن مثلا همه فقه رو نظر بده. لذا ما میبینیم بسیاری از فقهای ما یک کتاب جامع فقهی ندارن، یعنی ما بگیم آقا تمام ادوار فقه رو، حالا مثل صاحب جواهر و امثالهم کم وجود داره، اما ما بقی عمدتاً مثلا ما می‌بینیم مرحوم شیخ اعظم انصاری در اکثر خود و خیلی از کتاب‌های فقهی کتاب داره، اما اون حرفای گفتنش در بیه، واقعا حرفای گفتنش در بی و متاجرشه. بعضی دیگه مثلا مرحوم آقای نائینی در فقه حرفای گفتنش در کتاب الصلاتشه، مرحوم آقای مثلا حاج رضا همدانی حرفای گفتنش در مصباح الفقهیش در طهارت و صلات و زکات، بیشتر از اینا نیست بگیم، اما تا همون جا رو که پیش می‌رفتن می‌گفتن خوب کار کنیم، عجله نکنیم برای این که بگیم یک دوره فقه یا گفتیم یا یک دوره فقه نوشتیم یا یک دوره فقه رو ارائه دادیم. نه این به جایی نمیرسه. چرا؟ چون غرض گذشتگان ما این بود که هم در درس خوندن دنبال اجتهاد بودن که صاحب نظر بشن، هم در درس دادن دنبال این بودن که افراد مجتهد بشن. حالا چند نفر میخوان بشن و چند نفر نمیخوان بشن کار نداشتن، میگونن آقا ما وظیفمون اینه که تا زمانی که داریم تدریس میکنیم طوری عمیق مطالب بگیم که اگر فرد زحمت بکشه وقت بذاره هزینه بکنه این مجتهد بشه. لذاست ما میبینیم از درس مرحوم آقای آخوند خراسانی این همه مجتهد به جامعه میاد، مجتهدینه که هر کدوم هم با صاحب مدرسه میشن. آقا ضیاء میاد، آقای اصفهانی میاد، استاد ابوالحسن اصفهانی میاد، آقای استاد کاظم یزدی طباطبایی میاد، آقای شیخ عبدالکریم حائری میاد، دیگه کی رو بگیم؟ هر کدوم از اینها هم صاحب سبک بودن، صاحب مدرسه بودن و حرفاشون امروز خوراک حوزه‌های علمیه ماست. جدی بودن تا اون لحظه‌ای که می‌خواستن کار کنن میگفتن آقا ما امروز که آمدیم در این حوزه توفیق بوده که بیاییم. علایان خیلی از همردیف‌های هم اونها همردیف‌های ماها در این بساط نیومدن، به هر دلیلی رفتن یا مشغول کار آزاد شدن یا مشغول کارهای دولتی شدن، به هر نحوی یک شغل دیگه‌ای گرفتن، مقام و شأن خودشونو دارن. اما در بین اینها خب ما توفیق اینو پیدا کردیم که بیایم تو این موضوع. حالا که توفیق داده شده حداقل وظیفه‌مون رو انجام بدیم. حالا خیلی از افرادی که هم ردیف ما بودن و رفتن، خب احساس چنین وظیفه‌ای رو ندارن دیگه. اما ما که در این حوزه هستیم تا روزی که هستیم به درسمون به عنوان وظیفه شرعی نگاه کنیم، به تدریسمون به عنوان وظیفه شرعی نگاه بکنیم. اگر پس فردا هم به هر دلیلی مجبور شدیم که بریم از حوزه، حالا یکی احساس میکنه باید بره مثلا فلان سمت رو بپذیره در حال حاضره، یکی احساس میکنه باید بره فلان مثلا حوزه شهرستان تدریس کنه، یکی احساس میکنه به هر دلیل، یکی نمیتونه مثلا بمونه، خب زرن نکردیم. جدی بودن. شما تحقیقات آیه عاشق حسین حلی رو مطالعه بفرمایید، چقدر این هزینه کرده برای این که بتونه بفهمانه حرفای آقای نائینی رو، و بعد از این که بفهمانه اون وقت ببینه این درست یا درست نیست. از شاگردان مبرز آقای نائین رضوان الله علیه آقای عاشق حسین حلی، شاید قدر ایشون الان در حوزه ما خیلی شناخته شده نباشه، اما او کسانی که میفهمن و میخوان بفهمن، میخوان مدرسه آقای نائینی رو درک کنن چی بوده و چی گفته، اگر بخواهن خوب بفهمن باید حرفای آقای عاشق حسین حلی رو مطالعه تا بتونه در دست و بحثا چین حرف داشته باشه. مشکل امروز ما عرض میکنم اینه که خیلی هم از ما مدرسین عجله داریم برای این که بگیم خب دیگه 8 تا 9 سال گذشت دورمون تمام شده، دوره دوم مثلا خارج اصولمو شروع کرد، خب حالا که چی مثلا دوره دوم شروع کردیم به کجا میخواد برسه؟ خیلی از طلبه های ما هم متاسفانه همینطور دنبال این هستیم که بگیم ما دوره اصول رفتیم 5 سال مثلا 6 سال در دوره اصول فرانی، یک دوره اصول فقه رو خارج اصول رو ما رفتیم، خب که چی؟ رفتی چی گیرد آمد؟ رفتی چی یاد گرفتی؟ رفتی آیا یک سبک جدیدی دستت آمد؟ یه حرف نوی دستت آمد؟ یه نظر مخالف نظرهای دیگه قوی تر به دستت آمد؟ اگر غیر از این باشه، هم اون استادی که داره تدریس میکنه، هم اون شاگردی که داره تحصیل میکنه، فردای قیامت قطعاً باید در مقابل این آیه شریفه ای که لا تقف ما لیس لک بهی علم پاسو باشه. بنده ای که استادم و مدرسم میخوام آقا بگم زود گذشت و رد شد، مگر میشه آقا ما در این بحث حرف بزنیم؟ آقای نائینی در مدرسهش حرف داشته باشه، حرف آقای نائینی رو مطالعه نکنیم بعد بگیم آقا بله نظر ما اینه؟ حرف آقای اصفهانی حرف داره، آقا ضیاء حرف داره، اونو مطالعه نکنیم بگیم ما به این نظر رسیدیم؟ مگر مباحث اصولی که یک سری مباحث عرفی صرف نیست که، عرفی عقلایی قابل دقته. چه بسا اگه کلام آقای نائینی رو مطالعه میکردی هم چه عربی نمیزدی، چه بسا اگه فرمایش آقا ضیاء رو نگاه میکردیم همچین رأی رو نمیدادیم. لذا لا تقف ما لیس لک به علم، علم کاملا شاملمون میشه. اون کسانی هم که دارن درس میخونن همینطوره. به هر حال این که ما بگیم آقا یه دوره اصول خوندیم و بعد یا درس فلانی مثلا ما شرکت کردیم، یعنی درس آقای فلانی مثلا چه، البته خب بزرگواران اون بزرگن، هیچ شکی در بزرگشون نیست و حضور در محضر اون بزرگان هم خودش برکتیه، هیچ شک من در این ندارم. اما این که طرف آقا میگی آمده به خود من مراجعه کرده میگه آقا من درس فلان بزرگوار میرم، من خود تشویق کردم که اصلا حضور در محضر ایشون از نگاه بنده خودش مفیده، ولی خب استفاده میکنید خیلی صریح میگه، میگه آه کار به استفاده نداشته باشید، پس وردم مگر شما در اون بودی درس فلان رفتی یا نرفتی؟ بعد من میگم نرفتم. خب ببینید این میشه، این ضیاع عمره، ضایع کردن عمر. بعد فردای قیامت پاسخ هم استادم باید بده، چون اون استاد میگه آقا اگه تو برای فهم مطالب من نیامدی، من آمدی برای مسخره کنی، آمدی برای من سیاهی لشکر بشیم. خب نمیامدی، چه آمدنی داشت؟ من زحمت کشیدم، کار کردم، استراحتمو گذاشتم کنار، این مطالب و اون استاد بزرگواره که در اون مقام بزرگه من عرض میکنم، نه خود ماها رو، میگه آقا من کار کردم، زحمت کشیدم، آمدم اینجا دست بگیم برای که شما بفهمید. حالا شما آمده سر درس بنده برای اینکه پس وردا بگی آقا من درس فلان رفتم، هم به من ظلم کردی، هم به خودت ظلم کردی، هم به امام زمان ظلم کردی، هم به جامعت ظلم کردی. اینی که الان داریم ما شاهدش هستیم به خاطر اینه، به خاطر اینه که به عنوان وظیفه به درس و بحث نگاه نمی‌کنیم. اگر به عنوان وظیفه به درس و بحث نگاه کنیم، نه بنده در مقام تدریس یک روز از اون روزهایی رو که باید بیام کنار میگذارم، نه اون شاگردی که به دنبال درس یک روزشو کنار میگذاره. بحثی که امروز آقا پیش اومده، خب اون بزرگوار من ازش سوال میکنم آقا این دوره خارجی که شما با این مقام علمی دارید مثلا طی میکنید در از 4 و 5 سال یا حرف اینها، چرا؟ اون بزرگوار چی میفرماید؟ میفرماید آقا ضمانتی برای فهمیدن مطالب و توجه به مطالب به همین معنا و به همین نسبت هم متاسفانه نیست. چرا؟ چون ما نمیبینیم در درس یه نفر آقا حرکت کنه بگه آقا چرا حرف فلانی رو مثلا نمی‌کنی؟
در واقع طلبه اونو شما
خب نه دیگه، اون عمر زایه دیگه، زیاد عمر و جهل مرکبه دیگه، اون که دیگه میشه بله نه اون دیگه نه اون درس حالا نه خب حالا اون اعتراضه اون به اون آقا که من خودم عرض میکنم گفتم که آقا این نمیشه از نگاه من نمیشه، درست نیست، ما باید آقا وظیفه‌مون انجام بدیم. بله وظیفه‌مون اینه که آقا تحقیقی درس بگیم، عمیق درس بگیم در حد توانمون. حالا آقا این آقایون چه بسا اگر اتفاقا تحقیقی، من استدلالم اینه که گفته بشه ادعی انگیزه هم براشون پیدا بشه. حالا علایالن خب اینم درده، وقتی که استاد احساس میکنه که در این جمعیت 500-600 هزار نفر یه نفر آقا یک روز حرکت نمیکنه بگه آیه فلانی بزرگوار چرا فلان نظریه رو امروز مطرح نکردی ازشم گذشتین، خب مگه گویا اصلا بنا نیست. اینم هم تأثیر داره، این شکی نداره بر این که داره. علی ایالن باید عجله نکنیم، عمر میره، خیلی زودم میره، ولی به کمیت رفتن عمر کار نداشتم، اما به کیفیتش باید کار داشته باشه. کیفیت اسم آقای
شخصی چند بار بردی شاگرد داشتم مثل
مؤثر
و
معرفی
نگرم
شد، بله آیه مرتضوی مشهد،
آیه
آصفی، مرتضوی مرتضوی، آیه خلخانی کمتر بوده،
شاهوادی،
بله
اینا همه کلی از شاگرداش بودن.
من ببینید چی شاگردانی، حالا شاگرداش زیاد نبودن ها، آیا شیخ حسین هرلین تو نبود جمعیت خیلی مثلا، اما شاگردانش واقعا شاگردهای مؤثر بودن که حالا بعضی از اینها رو اسمشون آورده شد. حالا نه شاید مثلا آقا اینهایی که شما الان میفرمید کسانی که بهشون مراجعه میکنن واقعا معرفی میکنن. الان شما ببینید آقای آصف خب نه بله خب حالا درسته در خود قاعده لازرر نه در چون میدونید که اصول فقه آقای آشاق حسین هلی که شرح در حقیقت اجود و فوائده بی معنا و آیا شخص نیست؟